أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز اشاره کردیم به این که درباره بول و خور پرندگان حرام گوشت دو دسته روایات داریم که البته هیچ کدام به طور خصوص در رابطه با این موضوع نیست، بلکه نوعی عمومیت داره و یکیش که روایت ابی بصیر باشه میگه بول و خرع هر پرندهی پاکه، و یکیش که روایت ابن سنان باشه میگه بول حیوانات حرام گوشت نجس. بین این هم عموم منوجه بود. حضرت امام یه بحث مفصلی کردند به این که عمده دلیل ما برای این که این مسئله رو به فتوای نجاست میدیم اعراض اصحاب از روایت ابو بصیره، به این معنا که روایتی که قائل به این که خرع و بول پرندگان مطلقا پاکه مورد فتوا قرار نگرفته در قدما و متعارفاً وقتی نگاه میکنیم الا بعض از فقهای شاذ و نادر بقیه فتوای به نجاست دادن. بعد امام گفته بودن البته لولا اعراض اصحاب ما حق رو به جانب روایت ابو بصیر می دادیم، که روایت ابو بصیر می گفت چی؟ می گفت خرع و بول کل پرندگان سوا اون کان حلال گوشت یا حرام گوشت پاک. دیروز اون اعراض اصحاب و بحثاشو خوندیم، امروز بریم ببینیم چرا حالا لولا اعراض در دوران بین روایت عبدالله ابن سنان و روایت ابو بصیر حق رو باید به جانب روایت ابو بصیر داد. پنج دلیل در مسئله امام اقامه میکند. دلیل اول محتاج یک مقدمه است. عرضم کردیم این بحث ها بسیار بحث های تمرینی خوبیه برای بحث های فقه، لذا بهش توجه بکنید. حسابی بحث های از نظر فنی بحث های قابل استفاده است. مقدمه اولین که در تعارض، خب ما ابتدا باید بریم سراغ جمع دلالی، ببینیم جمع میتونیم بکنیم که تعارض رو برداریم یا نه. دو تا روایت با هم معارضن. یکی گفته نماز صبح رو دو رکعت بخون، یکی گفته نماز صبح و سه رکعت بخون. میتونیم با همینها رو جمع بکنیم به دلالتشون بگیم آقا نه اینا معارض نیستن، ولو بدون یه تعارضی با هم دارن. به اینها میگن جمعهای دلالی. یه سری جمعهای دلالی جمعهای نرخ شاه عباسیه، مثل تخصیص. اگه یه روایت گفته کل شیء لکه حلال، یه روایت دیگه آمده گفته که این مثلا فرض کن ذبیحه اهل کتاب بر تو حلال نیست، خب میگیم عام خاص تخصیص میزنه. اگه یک روایتی آمده گفته نماز در لباس جایزه، یکی گفته نه در ببر مالایوک اللحم نماز نخون، میگیم تخصیص بزن، تقیید تخصیص. اینها باعث برداشته شدن اون تعارض بدوی میشه. گاهی اوقات هم یه شاهدی بر جمع داریم، مثلا گفت روایت اول گفت نماز دو رکعته، روایت دوم گفت نماز سه رکعته، یه روایت سومی اومد گفت اونی که گفته دو رکعته مال روزای زوجه، اونی که گفت سه رکعته مال روزای فرد. خب اون روایت سوم معلوم میکنه مراد گوینده رو و تعارض اولیه رو بر میداره. اما اگر ما به جمع دلالی نرسیدیم، حالا یا رابطه ها رابطه ای نبود که بتونیم به طور قاعده مند به جمع برسیم، تخصیص تقیید، یا شاهدی نداشتیم و اگر میخواستیم بریم سراغ جمع، اصطلاحاً سر از جمع تبرعی در میآوردیم. یه روایت گفته خمر نجسه، یه روایت گفته خمر پاکه، ما بگیم خب آقا مراد اینه که شبا پاکه روزا نجس، همجا خودمون بگیم. میشه هر تعارضی رو، هر تعارضی رو شما به نحو تبرعی میتونید رفع تعارض کنید ازش. الان یکی میگه زید مرد، یکی میگه زید نمرد، به ظاهر دیگه اینا با هم سازگار نیستن، بالاخره یا مرده است یا نمرده. میتونید بگید زید دیروز مرد پریروز نمرد، یه قید بذارید. اگه گفت زید دیروز مرد، اون گفت زید دیروز نمرد، شما بگید دیروز صبح مرد دیروز عصر مرد، خیلی راحت براش یه قید وارد بکنید، تعارض برداشته میشه. اما این قید رو یا باید خود گوینده یک کلام خود شارع گفته باشه، یا عرف به یه نحو قاعده مند اینو بفهمه. عشقی نمیشه تعارضا رو برداشت. خب اگر نتونستی چه کنی؟ اگه نتونستی، اینجا یه بحثی پیش میاد، رابطه دو دلیل با هم تباین یا عموم منوجه. آیا رابطه دوتا متعارض با هم تباینه یا عموم منوجه؟ اگه رابطه تباینه میریم سراغ اخبار علاجیه. اخبار علاجیه کدومن؟ اون که میگه برید سراغ سند، خذ به مشتهر بین اصحابک، خذ به ما وافق الکتاب، خذ به ما خالف العامه، خذ به ما رواه اعدلهما، خذ به ما رواه اصدقهما. اینا اینا هم خودشون مراتب دارن، الان نمیخوایم وارد اون بشیم. اخبار علاجیه هم اصلا معناش اینه دیگه، میگن میخوان مشکل رو علاج کنن، یعنی انگار یه دردی داریم میخوان علاجش کنن. رابطه تباین چیه؟ رابطه تباین عبارت است از این که یکی میگه آمد، یکی میگه نیامد، یکی میگه حلال، یکی میگه حرام، یکی میگه نجسه، اون میگه پاکی. اما مشکل داستان که عمدتاً هم اینجاست، در جاییست که دو دلیل با هم رابطهشون رابطه عموم منوجه، مثل ما نحنفی، یکی گفته کل ما یتیر بولش پاکه، یکی گفته کل ما لا یؤکل لحمه بولش نجس. ما پرنده حلال گوشت داریم و پرنده حرام گوشت و حرام گوشت های پرنده داریم و حرام گوشت های غیر پرنده. اینجا رابطه این دوتا دلیل میشه آمین منوج. مشکل تو محل دعوا میشه محل اجتماع، اینجا رو چه کنیم؟ خب اگر تباین بود، تباین راهش این بود میرفتیم سراغ اخبار علاجیه، اگرم نهایت اخبار علاجیه به دادمون نمیرسید تساقط میگفتیم آقا تساقط میکنه، تساقط کردن یا میرید سراغ عام بالادستی یا میرید سراغ اصالت البراءه. اگه عام بالادستی دارید سراغ عام بالادستی، ندارید اصالت البراءه. اما در ما نحن فیه، یعنی جایی که رابطه عامین من وجه اختلافه، در جایی که رابطه عامین من وجهه، بعضی ها قائلن به این که شما میرید سراغ اخبار علاجیه اما بعضی مثل خود حضرت امام میگن نمیتونید برید سراغ اخبار علاجیه، اخبار علاجیه مال فرض تباینه نه مال عموم من وجه. خب اینجا چه کار کنیم؟ اینجا یه ضرب باید بریم سراغ تساقط، دیگه اخبار علاجیهی در کار نیست. مثال اولی مثال بزنم، یه کسی به شما دو تا روایت رسیده، روایت اول گفته طلبه ها را اکرام کن، روسته دوم گفته سادات رو اکرام نکن. خب ما یه طلبه هایی داریم سید نیستن، شیخا علیهم الرحمه، یک سری ساداتی داریم طلبه نیستن، یه سیدیه که بقال، این وسط یه تعدادی داریم که اینها هم سیدن هم طلبه، اینا رو چه کنیم؟ امام میگن اینجا هم نرو سراغ اخبار علاجیه، اخبار علاجیه مربوط به تباینه. کسایی هم هستن میگن همینجا هم برید سراغ اخبار علاجیه، اما امام میگن نمیشه. چه کنی؟ تساقط. این دلیل ها در موضع اجتماع تساقط میکنن، در موضع اجتماع تساقط میکنن. بله یعنی چی؟ یعنی شیوخ طلبه رو اکرام کن، دلالت دلیل جا خودش هست، حجیت هم هست، سادات غیر طلبه رم پول بهشون بده اکرام نکن، لزوم نداره، وجوبی نداره، گفته بود لا تکرم السادات. این وسط میمونه سیدای طلبه، این دوتا دلیل در رابطه با سید طلبه ایچی. چه کنیم؟ بریم عام بالادستی، عام بالادستی داریم، اگه داشتیم عمل میکنیم، عام بالادستی نداریم اینجا، پس بریم سراغ براعت. بگیم آقا براعته، نمیدونم واجب یا نه، میگم واجب نیست.
لازمه التزام به این قول اینه که
اکثر احادیثی که
بین
حوالی در بینشون آمخاص منوجه
دو
تا
حدیث
به
تساقط میکنن
در مورد اجتماع. بله در مورد اجتماع تساقط.
و این که
یه نکته ای هم حالا از ضرر عظیم و غیر عظیم نداره دیگه، واقعیته. ببینید این گفت بهمن عظیمی اومده بود که همه رو کشته بود، ضرر عظیمی دیگه نداریم. ببینیم یه نکته دیگه هم هست و اون این که الان دیگه نمیخوام، فقط میخوام پرانتزی باز کنم، یه بحث مفصلی در اصول هست انشاءالله باید بهش برسیم بحث کنیم، به نام انقلاب نسبت. یه انقلاب اسلامی داریم، یه انقلاب نسبت. انقلاب نسبت یه بحثیست که آیا دلیل بعد از این که معارضه کردن با هم مقید شد نسبت ادله با هم چی میشه؟ مثال بزنم. ببینید الان دلیل داریم، گفته اکرم سادات، مثال رو جدید کنیم، اکرم سادات. بعد گفته بود لا تکرم الفساق من السادات. یه دلیل دیگه هم داریم، لا تکرم الفساق. رابطه اکرم سادات و لا تکرم الفساق چیه؟ آمین من وجه. رابطه است با لا تکرم الفساق من السادات چیه؟ خصوص مطلق. حالا اگر شما آمدید اینو تخصیص زدید شد اکرم سادات عادل، این رابطهش حالا با لا تکرم الفساق چی میشه؟ تباین. آیا نسبتها بعد از تخصیصها منقلب میشه؟ یعنی دو دلیلی که با هم بودن رابطهشون آمین منوج بود حالا با یه تخصیص تبدیل شد به تباین، چون به هم دیگه ندارن، شدن غیر اصلا ربی ربط با هم. یا نمیشه و اون وقت اگر قائل به انقلاب نسبت بشید، خب چرا اول اینو به او تخصیص میزنید؟ اول اون روایت لا تکرم فساق من السادات رو مخصص قرار بدید با لا تکرم الفساق، اونو مقید کنید، بعد رابطه او با این میشه آمین عام خاص مطلق. الان بذاریم جا خودش موقعی مفصل تر صحبت کنید، الان اون ذهنتون رو آشفته میکنید. انقلاب نسبت بعضی ها دوباره قائلن، بعضی ها قائل نیستند. خب حضرت امام بله، شما میگید در فرض آمین منوج چه باید کرد؟ ایشون میگن در آمین منوج شما باید برید سراغ تساقط یا عام بالا دستی. برگردیم به موضوع خودمون، رو هوا حرف نزنیم. یه روایت داشتیم، روایت ابو بصیر، میگفت چی؟ بول و کل و شیء یتیر لا بحث بود. یه روایت داشتیم، عبدالله ابن سنا، بول و کل و ما لا یوکل لحمه نجس، از مونشو میگن. این دوتا عام منوج بودن. در مورد اجتماعشون کدوم بود؟ پرنده حرام گوشت. پرنده من حیث پرنده بودن، ابو بصیر میگفت پاک. حرام گوش بودن، عبدالله ابن سنان میگفت نجسه. خب در رابطه با پرنده حرام گوش چه کنیم؟ تساقط. تساقط که کردیم میریم سراغ عام بالادستی. عام بالادستی ما اینجا یا باید بگیم روایت محمد ابن مسلمه، روایت جیم دسته سوم که خوندیم، که گفته بود بول مطلقا نجسه. اگه اینو نگیم بریم بالا دستی، اصالت و طهاره. و چون روایت محمد ابن مسلمو قبول نداریم، چرا؟ به خاطر اینکه میگفتیم منصرف به بول انسان، لذا اصالت و طهاره. اگر ما تعارض رو به نحو آمین من وجه فرض کردیم، لاجرم باید تقدیم بدیم جهت طهارت رو. این اول مطلب شو ببینیم. اول اونجا داریم دلیل اول، درسته؟ صفحه چنده؟ 77. بعد یه اغمزنای دوم داریم از امام، صفحه بعدی شان. خب 78 رو ببینید. سملو اغمز انزالگ یا اغمز انزالگ و قولنا به تعارض روایته. این اگه قائل شدیم به این که روایت ها با هم معارضن، و قولنا به عدم شمول ادلت العلاج للعامین من وجه که نظر من امام همینه، کما هو الاغرب، فالقاعده تقتضی سقوط هما هر دوشون و رجوع به اصالت و طهاره. باید بریم سراغ اصالت و طهاره. پس بول پرندگان حرامگوش میشه پاک، الا اینکه یکی بگه ما یه روایتی داریم که اون روایت عام بالادستی ماست، الا ان یقال به اطلاق روایات الوارده فی البول، مثل روایت ابن مسلم از یکی از دو صادقین علیهم السلام قال سألته عن البول یصیب الصوب اغسله مرتين و نحوها، و اطلاق ما وردت فی العذره. اما همونجا گفتیم این روایت امثال محمد ابن مسلم و اینا دلالت نداره. چرا؟ چون این که میگه اغسله مرتين سألته عن البول، بول منصرف بول انسانه، در رابطه با که مطلق سوال میشه. خب این نکته کلی رو یاد گرفتیم، حالا برگردیم به جواب اول امام. دلیل اول صفحه قبل 77، ولو اغمز عن ذلك و محض النظر و محضنا عن نظر فی روایات، این ذلك یعنی اگر به اعراض اصحاب توجه نکردیم و توجهمون رو فقط معطوف کردیم به روایات، فیمکن بگیم بین صحیحه ابی بصیر و ابن سنان تعارض عموم من وجه، تعارضم بدویه. لذا چرا عموم من وجه؟ فان الاولا یعنی ابو بصیر به عمومها شامل لغیر المعقول میگه پرنده چه حلال گو چه حرام گو، و ثانیه ابن سنان به اطلاقها شامل له یعنی شامل لل پرنده، و دومی هم میگه من شامل پرنده غیر معقولم، هر دو پرنده غیر معقولو میگیرن. نه هنا روایت اخرى از ابن سنانه که یادتون باشه همینو گفته بودیم که میگفتیم اطلاق نداره عموم داره. این نه هنا روایت اخرى از عبدالله ابن سنان در ابواب لباس مسلی که قال اغسل ثوبک من بول کل ما لا یوکل لحم، ما اینو گفت اسمش رو گذاشته بودیم به 6 روایت شماره گذاری کردیم که اینم شامل عمومه، لکن فیها ارسال که همون بود که دیروز و پیروز راجع به صحبت کردیم، گفتیم این روایت مشکل داره از حیث سند. چرا اینو میگن؟ اینو راجع به صحبت میکنیم دوباره. خب بعد ما میگن خب میدونید حالا مسئله چیه؟ و علی تقدیر جمع عرفی فی مورد الاجتماع، ما بریم سراغ اینجا یه جمع عرفی. حواسه من جمع عرفیشون چیه؟ جمع عرفی اولیه که دلیل اول امامه اینه، میگن که پس ما اگر اعراض اصحابو نداشتیم، اگر جمع عرفی هم نداشتیم، راه چی بود؟ تساقط. تساقط کجا بود؟ اصالت و طهاره. اما جمع عرفی داریم، بریم به تعبیرها مراجعه کنیم. تعبیر روایت ابو بصیر اینه که لا بأس به بول ما یتیر، لا بأس. تعبیر روایت عبدالله ابن سنان اینه اغسل ثوبک من بول ما لا یؤکل لحمه، این اغسل امر اون لا بأس است. برای توضیح داستانی مطلبی رو از بیرون بگیم. هیئت امر اغسل، این هیئت امر یدل علی الوجوب، به چه نحو دلالتی؟ بحث مفصلی کردیم، مبانی مختلفی بود، دو تا مبنای خیلی مهم توش بود. یه مبنای این بود که این ظهور در وجوب داره از نوع ظهور وضعی، یعنی وضع علی الوجوب. تعبیری هم بود که آقای آخون فی الجمله قبول کرده، یعنی هیئت امر که اومده از ابتدا واضع لغت عربی گفته امر و هیئت افعل رو ما وضع کردیم برای وجود. اما در نقطه مقابل امام و بسیاری دیگه از کسایی که بعدن آمده بودن گفته بودن نه، هیئت امر وضع شده برای ایجاد بعث، امر وضع شده برای ایجاد بعث اعتباری، یعنی گفته فقط برو، همین تحریک میکنه به رفتن، بیا یعنی تحریک میکنه به آمدن، لا تشرب هیئت نهی تحریک میکنه به کف و نفس عن شرب، اینا وضع برای حرمت و وجوب نشدن. خب این از این درست. سوال، اون کسایی که قائلن به این که این وضع شده برای وجوب، میگن اغسل صوبک دلالت داره وضعاً بر چی؟ بر وجوب غسل. اما امام میگن نه، این اغسل صوبک دلالت نداره بالوضع برای وجوب، حجت در وجوبه. کی؟ جایی که معارضی نباشه. اگه معارض وجود داشت حجت بر وجوب نداره، اگه معارض وجود داشت دیگه حجت در وجوب نیست، میشه استحبابی. لذا روایت ابو بصیر میگه لا بأس ببول ما یتیر، یعنی پاکه، اغسل صوبک بأسه به نحو صوب علا نحو استحباب، مستحب لباستو بشوری. عبارتشون رو ببینید، صفحه 70 و علا ای تقدیر، امین دیگه، و علا ای تقدیر بینهما جمع عرفی فی مورد الاجتماع. چرا؟ به خاطر اینکه امر به غسل من بول ما لا یوکل من الطیر حجتون علی الالزام والوجوب مالم یرخص مالم یرد و ترخیص. اغسل صوبک حجت در وجوب، اما مادامی که حجت بر مخالفتش نباشه، ترخیصی در کار نباشه، والا میشه استحباب. نفی البعث هم ترخیصه، نفی البعث مضمون روایت ابو بصیره. آقا یکی میگه رو مبنای خودت حرف نزن حضرت امام، برو رو مبنای مشهور. میگه رو مبنای مشهور هم همینو میگیم، میگیم که ولو سلم ظهوره فی الوجوب، اصلا قبول، اغسل ظهور در وجوب داره، نه مثل قول ما که میگیم حجت در وجوبه لغتن، یعنی وضعن. بازم جمعش به اینه که ما نص و بر ظاهر میاریم، لا بعث نص در طهارت، اما اغسل ظهور در طهارت داره، وجوب میگه اینو انجام بده پس ظهور در طهارت داره، ما حملش میکنیم بر استحباب. بازم یجمع بینهما به حمل ظاهر علی النص. مگه ابو بصیر نص؟ بله، و صحیحه ابو بصیر نص در عدم وجوبه، لا بأسه به بول، در حالی که روایت عبدالله ابن سنان میگه بشور. بشور میتونه دال بر استحباب باشه، میتونه دال بر وجوب باشه. نهایت هم این که بشور شما میتونید بگید که ما جمعش میکنیم به این که این رو در معنای استحباب. خب اینجا یه نکته پیدا، سوالی مطرح، دال بر وجوب به چه نحو دلالت؟ دلالت وضعی یا دلالت عقلی؟ دلالت عقلیش میشد حجیت، حجت در وجوب، تعبیر دلالت هم دیگه به کار نمی بردیم، این مبنای امام بود. علا طولهی و تفصیله توضیح دادیم در این مسئله هست. حالا یه نفر اینجا میاد میگه گوش کنیم، ما قبول کردیم که اغسل رو به نسبه به مایتیر تبدیلش بکنیم به چی؟ به استحباب. میدونید به چه مشکلی میخورید؟ به این مشکل میخورید. بریم تو روایت عبدالله ابن سنان، تو روایت عبدالله ابن سنان میگه اغسل صوبک من بول مالای و کل لحمو. خب این اغسل صوبک باید بگید به نسبت بول گربه و سگ وجوبیه، به نسبت بول کلاغ و عقاب چیه؟ استحبابی. و این معناش اینه تفکیک در حجیت قرار بده. یه لفظ نصفش گفت قربون برم خدا رو یه بوم و دو هوا رو میشه، این ور بوم گرمه اون ور بوم سرمه، یه تعبیر رفته اغسل صوبک، یه طرف رو میخواد وجوب بگیره یه طرف رو میخواد استحباب. و توهم عدم امکان تفکیک فی مفاد الهیئه، امام میگن نه خیر توهم بذار کنار، چون دو معنا داره. یه معنا میگید امر وضع للبعث، بعث کرده، بعث شدید یا بعث قوی که نداریم یا بعث ضعیف، بعث کرده جایی که مرخص فیه ما از بعث استحباب میفهمیم، جایی که ترخیص نشده از بعث وجوب میفهمیم. اما طبق مبنای مشهور چی؟ اول ما بگیم اما علی ما ذکرنا فی محله به انها لا تدل الا علی البعث والاغراء من غیر دلالت بر وجوب و استحباب وضعن، حجت در وجوبه نه وضع برای وجوب شده باشه. اگه میخواستیم اینو توضیح بدیم یه مارمزون بحث هیئت امر بود دیگه، رجوع کنید به اونجا. فظاهر چرا؟ چون اصلا تفکیکی پدید نمیاد، ما صرفا میگیم امر بحث میکنه، حالا جایی که ترخیص نباشه از این بحث انتزاع وجوب میشه، جایی که ترخیص باشه از این بحث انتزاع استحباب میشه. فظاهر لعدم تفکیک فی مفادها الذی هو البعث والاغراء و این قطع و این انقطع الحجه علی الالزام به نسبت جایی که ترخیص داره. اما طبق مبنای مشهور چی؟ میگه طبق مبنای مشهور فرض بر اینه که این که میگه اغسل این یعنی یجب الغسل. خب اینجور جاها میخوای تفکیکش بدید، نصف جاها وجوب بیارید، نصف جاها استحباب نمیشه. میگن ما اغسل رو بر نمیگردیم به معنای استحباب مجازن، بر میگردیم به معنای رجحان. میگه غسل، میگه غسل صوب رجحان دارد، حالا رجحان گاهی اوقات علا نحول وجوبه گاهی اوقات علا نحول استحباب. و اما علا مقالو میگیم این تعارض میکنه، نص و بر ظاهر باید مقدم بداری، لا بحث نصه، اغسل ظاهره، پس اغسل رو بر میگردونیم از معنای وجوب به معنای استحباب، یعنی بر میگردونیم از معنای حقیقی به معنای مجازی. ولی حالا این دفعه میگیم برش میگردونیم از معنای وجوب به معنای رجحان، رجحان مشترک بین استحباب و وجوبه، برش میگردونیم به معنای مجازی. ولی این دفعه این مجازی که بیان میکنیم استحباب نیست، این مجاز رجحانه. اما علی ما قالوا فللکشف عن استعمال ها، کشف کاشف به عمل میاد که این آقا استعمال ها این استعمال الحیعه در روایت ابن سنان در مطلق رجحان. لذا با این جمع اقلایی دیگه تعارضی در کار نیست. این جمع اول منتظر جمع های دیگه شنبه انشاءالله.